تاجیکستان نه، هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
نخستین سفر ولادیمیر پوتین بعد از صادر شدن حکم بازداشت وی از سوی دادگاه کیفری بین المللی، اشتراک نکردن نخست وزیر ارمنستان در این جلسه و تلاش احتمالی برای هماهنگی سیاست های کشورهای شرکت کننده به گفته کارشناسان از نکته های قابل توجه سران کشورهای اتحادی دولت های مشترک المنافع در نشست بیشکه خواهد بود. من میرزا نبی خالق‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. رهبران کشورهای آسیای مرکزی پس از سفر در کشورهای غربی وارد بیشکک می شوند و 13 اکتبر با ریاست صادر جباروف رئیس جمهوری قرغیزستان نشست شورای سران کشورها برگزار می گردد. در گزارش های قبلا رسیده گفته می شد که رئیس جمهوری های اوکراین و مولدوی در این نشست اشتراک نخواهند داشت. بعدا 10 اکتبر خبر اشتراک نکردن نخست وزیر ارمنستان نیکول پاشینیان نیز به چندین دلیل رسانه ای شد. اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه پس از ماه مارس سال 2023 و صادر شدن حکم دادگاه بین المللی کیفری گاگا برای بازداشت او در این نشست شرکت می کند. دستور کار این نشست از 16 نقطه عبارت است که بررسی موضوع روابط بین المللی در جهان چندین قطبی، فناوری های رقمی، حفظ حقوق انسان، ترویج زبان روسی، همچون زبان رابط های بین ملت ها، چاره های مبارزه با جنایتکاری و غیره از جمله آنها می باشد. پرویز مولاجانوف، سیاستشناس مستقل تاجیک می گوید
یک مسئله خیلی مهم است، مسئله با کار موندن یک سیاستی مشترک. سیاستی مشترک در نسبت روسیه، سیاستی مشترک در نسبت کشورهای پیشرفته و سیاستی مشترک در نسبت خطای و غیره. یعنی می خواهم که یک سیاستی رو پیش برن که نسبتاً منفعت های همه کشورها رو فرا گیرد.
در این حال انتظار می رود که در نشست پیشرو پیشنهادهای اقتصادی نظررس مسکو برای متحدانش شنیده شوند. دنیس بردکوا سیاستشناس مستقل از بیشکک می گوید روسیه برای پیش بردن طرح‌های جدی اقتصادی منابع مالی و ماموری کافی ندارد. اتحادیه دولت‌های مشترک المنافع که 32 سال قبل در روی ویرانه‌های شوروی بنیاد یافت حالا 11 کشور اعضا دارد. اما رابطه بین این کشورها سال تا سال در حال بد شدن است. بلاروسیه در جنگ روسیه علیه اوکراین، طرفدار روسیه و مولدوی جانبدار اوکراین. در مناقشه آخر قره‌باغ کوهی ارمنستان حمایت روسیه را احساس نکرد. کشورهای آسیای مرکزی در تلاش پیش بردن سیاست چند قطبی می باشند، از جمله با غرب که مسکو از آن نگران است. در عین حال می خواهد جاه طلبه های خود را در پهنای پسا شوروی نگه دارد، اما برای عملی کردن آنها منابع کافی در اختیار ندارد. از این رو کارشناسان با چندین دلیل دیگر به آینده روشن این تشکیلات نظر خوشبینانه ندارند. کارشناس رافیز عباسوف:
نبودی توانی در مسائل زیاد سازش کردن، دست کشیدن از بعضی قرارهایی که با یک گروه شریکان پسند نیستند و با دیگرها قابل قبولند، باعث آن شد که بسیار مشکلات حل نشد و یا بر ضرر دیگر جانب ها گردید، یعنی با سازش نرفتند. به همین خاطر ارزش سازمان مشترک المنافع کم شد.
این سازمان در 32 سالگرد تأسیس خود که زمان به عنوان جایگزین شوروی تأسیس شد، به نظر می رسد به بعضی از اعضای خود همچون انگشت ششمی دست نگاه می کند. کشورهای آسیای مرکزی برای گردی هم آمدن در یک اتحادیه تلاش می کنند. اقتصادی آنها به طور فزاینده با چین نزدیک می شود و کشورهای ترک‌تبار این منطقه همزمان رابطه خود را با ترکیه و بازنگران کم تأثیر تر تقویت می دهند. مسکو در طول این مدت نتوانست مدل رشد جذاب را به نزدیکترین شریکان خود پیشنهاد کند و تلاش دارد آنها را با فرصت‌های اقتصادی و سیاسی در اطاعت خود نگه دارد. بدون شک کرمل به دنبال استفاده از نشست پیشرو برای افزایش نفوذ خود در قرغیزستان، از جایی که درصد بیشتری مردم همچنان از رهبری روسیه حمایت میکنند، اما با اعضای دیگری اتحاد دولت‌های مشترک المنافع به استثنای بلاروس برای کرمل دشوارتر خواهد بود، می‌نویسد پایگاه ز انترپرتر. تیمور عمرف پژوهشگر مرکزی کارنگی میگوید با توجه به انزوای روسیه این کشور نمیتواند با شریکان خود تاثیر رسان باشد و آنها را از خود دور کند.
اسرائیل اعلان کرد که غزه را پورا به محاصره میگیرد، یعنی ایروهای غذا، آب و برق به این منطقه قطع می شود. تعداد کشته شدگان در هر دو طرف، هم اسرائیل و هم غزه، افزایش می یابد. درگیری ها 4 روز بازی دوام دارد. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش می دهم. ساکنان در جستجوی پناهگاه از تیر و توپ می گریزند. حمله های هوایی اسرائیل به نوار غزه دوام دارد. این سخت‌ترین حمله اسرائیل در تاریخ است. مقامات فلسطین گفتند روزی دوشنبه در حمله هوایی اسرائیل به اردوگاه جبلیه 10 نفر از جمله زنان و کودکان کشته شدند. به اطلاع آنها تا کنون در حمله ها 700 نفر جان دادند و 120 هزار کس در مکتب و ناحیه های دیگر غزه پناه بردند. ابراهیم نفل ساکن جبلیه میگوید
بیش از 4 خانه در ناحیه الترانس جبلیه خراب شدند. زیاد از 50-60 نفر هلاک شدند. تلفات خیلی زیاد. خرابکاری ها به حساب. یا خدا، آنها آدمان را بیرون میبرارند. خدایا.
بعدی ضربه های سخت و چندین ساعته هوایی اسرائیل، حماس اعلان کرد که در عوض هر بمبی که اسرائیل به آگاهی میاندازد، یک اسیری اسرائیلی را میکشند. اسرائیل هم بعدی پرقربانی ترین حمله در 50 سال اخیر تکان زده است. روز یکشنبه در یک جشنواره موسیقی در اینجا بیش از 260 جوان کشته شدند. جنگجویان حماس 130 کسی دیگر را گروگان گرفته به غزه بردند. عدی مایزلی 21 ساله یکی از آنهاست. در این باره مادری او به روزنامه‌نگاران خبر داد. وی گفت
It was our last call in which we
در آخرین صحبت تلفنی ما با عدی سر و صدا تیرپرانی و بی سر و سامونی شنیده می شد. از آن وقت دیگر ما نمی دانیم او در کجا است و چه حال دارد. نمی دانیم که زنده است یا نه. نمی دانیم که او را کسی دزدیده است یا نه. ما نتوانیم.
We have no exact accurate
اسرائیل اعلان کرد که حالا 22 نقطه اهالی نشین را به تمام زیر نظارت گرفته است. تحلیلگران میگویند اسرائیل برای تکرار نشدن حادثه باید سخت تلاش کند. دیوید وورمسر تحلیلگر خاور میانه در این باره گفت
حالا اسرائیل از آن اذیت میکشد که با گذشت 48 ساعت فلاکت از جنگ نبرآمد است. اگر این کار شود هم به صلح و هم به جنگ در آینده تاثیر میگذارد. اونهایی که در منطقه حالا میخواهند با اسرائیل صلح بسته شود خوب میدونند که اسرائیل اینجا باید چیکار کند. کشور باید غلبه استراتژی را در یک سطح نائل شود.
اسرائیل صدها هزار سربازی ذخیروی را به ارتش دعوت کرده است و اکثریت بر اینند که به نزدیکی به غزه حمله زمینی صورت خواهد گرفت. مقامات اسرائیل مردم را آگاه کردند که به جنگ حداقل چند هفته ای نه آماده باشند.
تنها صداست که میماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکستی سلیم ایوبزاد.
سلام و درود به مخلصان پادکست گنج شایگان. خبری هفته گذشته که آوازخوان معروف خانم گوگوش ترک صحنه میکند بسیاری ها را مخصوصا در تاجیکستان غمگین کرد که نقشه او یا آرزوی او یا که وعده او اجرا نشده میماند، یعنی سفر با یک هنرنمایی به تاجیکستان. خیلی سال پیش، سالهای آخر سالهای 90، ما یک برنامه جالب درباره او آماده کرده بودیم، در حالی که او هنوز در ایران به سر می برد. طوری می دانید تا سال 2000 روم خانم گوگوش بعد از انقلاب اسلامی سال 79 در ایران به سر می برد، اما از حق سرودن محروم بود و گوشنشین و یا خانشین بود. بعد سال 2000 روم او از ایران بیرون آمد و در کشورهای غربی از طرف مخلصانش استقبالی خیلی صمیمانه و فراخی دید و تصمیم گرفت که فعالیت هنریش را ادامه دهد.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
در سال 2012 21 نوامبر خانم گوگوش به دفتر رادیو آزادی آمده بود، هنگامی که در چندی از شهرهای آلمان کنسرت میداد و به من میسر گشت که با او هم صحبت شوم. البته او خواهش کرد که این صحبت نه برای مطبوعات باشد و هم حتی از عکس و ویدیو نیز خودداری نمود، اما به یاد آورد که چگونه روزنامه نگار معروف تاجیک مهدی این اولمپور در تهران از او دیدن کرده بود و برایش یک پارچه متاعی اطلس تحفه برده بود و همچنین خبر داشت که در تاجیکستان هواداری زیاد دارد و گفت که برای دوستانش در تاجیکستان ترانه آهوی عشق را سروده است و به مردم تاجیکستان بخشیده است. در همین صحبت وعده کرده بود خانم گوگوش که حتما در تاجیکستان یک هنرنمایی برگزار خواهد کرد، اما طوری میبینیم این آرزو یا که این نقشه او عملی نگشت. و در همین ملاقات در زیر یک عکسش سایه دست برای مردم تاجیکستان نوشت که ما آن را در سامانه رادیو آزادی پخش کرده بودیم. خانم نوشته بود که با بهترین آرزوهای قلبی برای مردم تاجیکستان و رادیوی آزادی. در یک سایه دستش او از محی‌الدین اولمپور یاد کرده بود و آرزوی آن را کرده بود که روانی اولمپور شد و یادش گرامی بود. خوب، این برنامه سال 1998 ما درباره چی بود؟ بیشتر درباره آن بود که چگونه در تاجیکستان گوگوش را دوست می‌دارند و بیشتر کدام ترانه‌های او را می‌شنوند و همچنین با استفاده از ترانه‌های گوگوش یک نوع زندگی نامه او یا حال نامه او ساخته شده بود و همچنین در پایانش ترانه آخرین او استفاده می‌شد که چگونه جاده یا که راه از او دعوت میکند که برخیزد و به سفر براید. این سال 1998 بود و سال 2000 خانم گوگوش از ایران برآمد و به اروپا و سپس به آمریکا و کانادا رفت. اما در سال 2017 دادگاهی اسلامی در ایران او را به 16 سال حبس در غیابش محکوم کرد به خاطر ترانه هایش. اتفاقا گوگوش هرگز از درد مردم خودش دور نبود و ما اگر مقایسه کنیم در تاجیکستان تقریبا نمی بینیم آوازخوانی را که خواننده های معروفی را که در ترانه هایشان درد و غم و آرمان مردم سروده شود. خب حالا با هم گوش دهیم به برنامه قدیمی از بایگانی رادیوی آزادی.
چهره ها، برنامه ویژه.
اگه سبزم، اگه جنگل، اگه ماهی، اگه دریا، اگه اسمم همه جا هست، روی لبا تو کتابا، اگه رودم، رود گنگم مثل مریم، اگه پاک، اگه نوری به صلیبم، اگه گنجی زیر خاک واسه تو، قدیه برگم پیش تو، راضی به مرگم.
سفیر زبان فارسی و پدیدآورنده آبرزهای زیبا و نفیس و همصدا و همساز با صادق هدایت، نیما یوشیج، فروغ فرخزاد و نادر نادرپور در تاجیکستان. همه این را باری نخست محض او در جامعه تاجیکستان در قشرهای مختلف این جامعه معرفی کرده بود. در زمان محبس روحانی شوروی آواز گوگوش دریچه به دنیای دیگر وامی کرد. شاید سبب در این بود که ترانه های گوگوش بیانگر وضع بودند که روشنفکران تاجیک در آن قرار داشتند.
سر خورده بودم از عشق، در انتظار مردن، با قامتی شکسته از کوله بار قربت، در جستجوی مرهم راهی شدم زیارت، رفتم برای گریه، رفتم برای فریاد، مرهم مراد من.
نمنمی باران، کوچه های ساکت، پرنده های غمزده و دور از آشیان در سر شاخکان تر، دیوارهای سنگین، پنجره های خاموش، ابرهای سیاه، نه دل، نه صدای، نه نور. زندگی خانم گوگوش پر از شیب و فراز و تلخ و شیرینی ها بوده است. از 7 سالگی همراه پدرش روی صحنه های رقص و آواز طربخانه های تهران ظاهر شده تا آستانه 35 سالگی خود همچنان اسیر شو بیزنس و کبردارهای معروف و ثروتمند ایران باقی ماند.
یادم میاد اون وقت که ناز نازی بودم، با بچه های کوچه هم بازی بودم، با این ترانه گرم قوقا می شدیم، می خوندیم و می شستیم و پا می شدیم. عمومک مورچه داره، دار و برش کوچه داره، جون تو خنده داره، بشین و پاشو خنده داره.
هنر پلساز گوگوش محور ماجرا و اختلاف های سرمایه‌داران گردید که دست اندرکار به اصطلاح شو بیزنس بودند و آسان‌ترین راه را این ثروتمندان در ازدواج با گوگوش می دیدند. مجله سباوون نوشته بود در سالهایی که او می خواند و یا روی پرده سینما ظاهر می شد، کمتر بیننده می توانست حدس بزند که ملکه ترانه های دلنشین ایران چگونه اسیر است و چند سرمایه‌دار ایران با استفاده از قدرت مالی چگونه او را به زنجیر کشیدند تا از او برای افزایش ثروت خود استفاده کنند.
خانم اگر من لطیفه براتون تعریف میکنم، قصدم این هست که امشب به شما خوش بگذاره و لطیفه بشنوید و بخندید. دو تا تریاکی نشسته بودم داشتن روزنامه میخوندن، روزنامه راجع به آتش بس ویتنام نوشته بود. یکی برگشت به اون یکی گفت حسن آقا، عقیده تو راجع به آتش بس چیه؟ تو فکر میکنی کدومش خوبه؟ گفت والا من هم با آتشش موافقم هم با بسش.
گوگوش رمزی روزگار خود بود و خودش درست میگوید گل به گلدون نمیشد. در تاجیکستان از زندگی گوگوش چیزی نمیدانستند و او را در پنداشت خود با آن برداشتی که از ترانه هایش داشتند تصور میکردند. نوارهای سینمایی در امتداد شب، همسفر و شب یلدا که در آنها نقشهای اساسی را گوگوش بازیده بود، بعد اینکه به تاجیکستان آمدند این تصور را کاملتر ساختند و محبت دوستداران گوگوش را صد چند زیاد کردند. فقط یک نشانه، عکسهای گوگوش به قیمتترین نرخ خرید و فروش می شدند، دختران زیبا را به گوگوش شبیه می کردند، آوازخوانها به وی تقلید می ورزیدند، شاعران در وصف او شعر می گفتند.
آهای دختر دریا بازم صبح شده پیدا، پاشو چشماتو پا کن تو دریا رو نگاه کن، میخواد بنشین خورشید توی مرمر دستت، صدف میریز نم نم از اون چشمای مستت. آهو میگه که قلب توی صحراست، صحرا میگه دروغ نگوی دنیاست، بارون میگه عشقای توی چشمست، چشمه میگه دروغ نگوی دریاست، بارون میگه عشقای توی چشمست، چشمه میگه.
در این همه درازا سوال اصلی این بود، گوگوش کجاست؟ سال 1986 آوازه شد که او در باکوست، برخی حاضر بودند به اینجا سفر کنند، تنها برای با یک گوشه چشم دیدن گوگوش. سال 1987 روزنامه جمهوریت مقاله را نشر کرد زیر عنوان گوگوش در پناه حجاب کامل. گفته می شد که او در تهران است و گوشه انزوا را انتخاب کرده است. سال 1991 اولین بار به ژورنالیست تاجیک مهدین آلیمپور میسر گردید در سفر تهران خانم گوگوش را پیدا کند، با او صحبت داشته باشد و دیرتر کتاب آلیمپور روزگار تلخ و شیرین گوگوش به چاپ رسید. می توان حد زد خانم گوگوش از مرگ نابهنگام مهدین آلیمپور که سفیر محبت مردم تاجیک به هنر و آواز خانم گوگوش بود اندوهگین است. سالهای خاموشی، آیا وای خسته شده بود؟ آیا نمی توانی صدا بلند کند؟ چرا به خارج نرفت اگر در داخل دهان او را بستند؟ سکوت سنگین چند ساله برابر با عصر، و یا شاید طوری که او می گوید گل تو گلدون خشکیده. شاید قصه ها به پایان رسیدن.
قصه گوی پیر شهرم بگذر آرام از کنارم، در برم منشین برایم، قصه دیگر ندارم، قصه هایم مرد در من، دیگر از افسانه سیرم، بر مزار قصه هایم می نشینم تا بمیرم. روزگاری آمدی تا در کنار من بمانی، که از دل من می گریزد عشق و رویای جوانی، یا لبهای من شو گور سرد قصه های.
هر دلی نازک، حساس، آشفته، غمزده و شکسته می تواند نبض دل او را نبض دل خود بشمارد، و هر صاحب دل بی‌پناه، راستین و کامل می تواند با او هم‌آواز شود. یک نویسنده تاجیک گفته بود: من زمانی می توانم قلم به دست گیرم که اگر آواز او توی گوشم صدا دهد. بله، آواز پیشوای رمانتیک ها، صدای شهید تضاد همیشگی واقعیت و آرزو.
قصه‌گوی پیر شهرم بگذر آرام از کنارم، در برم منشین برایم، قصه دیگر ندارم، قصه هایم مرد در من، دیگر از افسانه سیرم.
آره، اگر امکان می بود از خود او می پرسیدم که آیا او شهید تضاد همیشگی واقعیت و آرزوست؟ که آیا او دیگر نمی خواند؟ که آیا در واقع قصه های او به پایان رسیده اند؟
پشت سر گذاشتن خاطره ها، همه ی عشق ها و دل بستگی ها، خیلی سخته ولی چاره ندارم، جاده فریاد میزنه بی
منشین، بخیز، بیا، بسرا. شاید همین طور مخلصان گوگوش با جاده هم‌آواز می شوند و او را دعوت می کنند.
جاده فریاد می زنه بیا.
برنامه بود در گذشته که واکنش های زیاد به بار آورد و شنوندگان آن وقت به ما زنگ می زدند و سپاسگزاری می کردند و حتی از ایران برای ما زنگ می زدند، و امیدواری آن که خانم گوگوش دوباره به صحنه خواهد برگشت، دوباره صدا بلند خواهد کرد، بعدن یعنی طوری گفتیم در سال 2000 عملی گردید و او سلسله ترانه های زیاد رو سرود، و یکی از سروده هایش در خارجه در امریکا این بود که هیچ کجا به مثل وطن نیست. و در پیام آخرینش نیز خانم گوگوش گفته است که خدمت خود را اجرا کرد، نقش خود را بازید و اکنون ترک صحنه می کند. با وجود این در تاجیکستان امیدواری هایی هست که یک روز خانم گوگوش به این کشور خواهد آمد. با همین ارزو پادکست گنج شایگان را به پایان میبریم. خدا نگهدار.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.